بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته، لا سيما على مولانا بقية الله في الأراضين. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. در ادامه مباحثی که مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده است، به اینجا میرسیم که میفرمایند به واسطه خیشاوندی ازدواج 9 دسته از زنان بر مرد حرام است و خود اونها هم نسبت به یکدیگر محرم هستند. افرادی که بر مرد حرام است و نمیتواند با اونها ازدواج کنه، به ترتیب عرض میکنیم. اول مادره و هرچی بالاتر بره مثل مادر بزرگ. دوم دختره، ازدواج پدر با دخترش حرامه. 3 و 4 دختران دختر هرچند پایین بروند. 5 خواهر، چه خواهر پدری یا خواهر ابوینی. 6 دختر خواهر. 7 دختر برادر. 8 عمه. 9 خاله. ضابطه کلی این است که ازدواج با هر خیشاوند نسبی حرام است، به استثناء فرزندان عمو و عمه و فرزندان خاله و دایی. و اگر این عناوین مثل مادر یا خواهر از طریق رضایی حاصل شود، باز ازدواج طفلی که شیر خورده بر اون افراد حرام می شود. یعنی این بچه مادر رضایی داره، خواهر رضایی داره، ازدواج با اونها براش حرام می شود. در ادامه بحث رضا رو مطرح می کنیم. رضا و شیر خوردن طفل از پستان مادرش، خب از چیزهایی است که خدای متعال قرار داده بچه برای که نمو و رشد کنه نیاز به تغذیه شیر مادر داره، از شیر مادر استفاده میکنه. لکن مسئله‌ای که در اینجا فقها در فقه مطرح کردن این است که اگر طفلی شیر زنی را بخورد، این سبب حرمت نکاح می شود و آثاری بر این شیر خوردن بار می شود. خب حالا این شرایطی دارد، یعنی اون رضایی که سبب نشر حرمت می شود، اون رضایی که خواهر رضایی درست می کنه، مادر رضایی درست می کنه، ازدواج به اونا حرام می شود، هر شیر خوردنی نیست. اون رضایی سبب حرمت می شود و حرمت نشر پیدا می کند در مجموعه از افراد که شرایط زیر رو داشته باشه. شرط اول این است که شیر زن باید از وطی حلال باشه، چه از عقد دائم، چه از عقد موقت یا ملک یمین و خریدن کنیز باشه. دومین شرط از شرایط محرمیت رضا، زن به واسطه ی حاملگی و یا زاییدن دارای شیر شده باشه. سومین شرط، زن شیرده در تمامی مدتی که به اون کودک شیر میدهد باید زنده و حی باشد. شرط چهارم این است که شیر خوردن یک حد معینی باید داشته باشه. در اینکه حد معینش چقدر است، 3 قول علما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ذکر فرمودند. یک عده این نظر رو انتخاب کردند، یعنی این شیر خوردن حدی که داره، اول اینو گفتن مقدار شیر بخورد که از اون شیر گوشت در بدن طفل روئیده شود و استخوانش محکم شود. این عرض میکنم که یک نظری هم این است که یک شبانه روز بخوره کفایت میکنه. حد سوم 15 یا 10 مرتبه کامل پی در پی شیر بخورد. خب پس عنایت فرمودید شیر خوردنی که میخواد سبب محرمیت بشود و سبب انتشار حرمت ازدواج بشه باید حد معینی داشته باشه، یا گوشت در بدنش رویده شود، یا یک شبانه روز باشد شیر خوردن، یا 15 یا 10 مرتبه. البته شهید ثانی 10 مرتبه رو قبول نداره. حالا در حد اول یعنی اینکه باید نبات لحم و اشتداد عظم شود، گوش بروید و استخوان محکم شود، باید رجوع به اهل خبره کرد و اهل خبره عبارتن از دو نفر عادل، چون مورد از موارد بحث شهادت است لذا باید دو تا شاهد عادل باشند تا عرض میکنم که گفته اونها پذیرفته شود، اونها تصدیق کنند که این بچه شهادت بدن که این بچه گوشت رویده و استخوانش محکم شده از این شیری که خورده. و اما در حد سوم یعنی دفعات که گفتیم 15 یا بنابر قولی بعضی گفتن 10 مرتبه کاملم شیر بخوره کفایت میکند، اینجا فرمودن دو تا شرط داره. عرض میکنم که یکی این که هر دفعه که شیر میخورد باید به طور کامل باشه، طفل از شیر خوردن سیر بشه. دوم این که این دفعات شیر خوردن باید پیوسته و پی در پی باشه. خب این 4 شرط. شرط پنجم از شرایط محرمیت رضاع، طفل باید قبل از 2 سالگی شیر بخورد و البته 2 سال در مرتضع معتبر است، اون کسی که شیر میخورد. بنابراین لازم نیست بچه خود اون زنی هم که شیر میده در بین 2 سال باشه. پس بنابراین قبل از 2 سال باید شیر بخوره، معیار 2 سال هم سال قمری هست. ششمین شرط از شرایط محرمیت رضا این است که شیر خوردن طفل، کما اینکه در لابلای مباحث گذشته عرض کردیم، باید پیوسته و متصل باشد و در بین شیر خوردن از یک زنی از زن دیگری شیر نخورد. البته اگر سایر خوراکی ها رو غیر شیر بخورد اشکالی ندارد. و اما هفتمین شرط از شرایط محرمیت رضاع این است که باید شیر از یک مرد باشد. بنابراین اگر زن شیرده از شوهرش طلاق بگیرد و با مرد دیگری ازدواج کند و از او حامله شود و تا موقع زاییدن شیری که از شوهر اول داشته باقی بماند، مثلا 8 دفعه قبل از زاییدن از شیر شوهر اول به این بچه شیر میده، 7 دفعه بعد از زاییدن از شیر شوهر دوم به بچه شیر میده، اینجا اون بچه احکام رضاع رو نداره. این مطلبی که عرض کردیم مثالی است که ظاهرا مرحوم شهید در لمعه بیان نفرموده، لکن اگر ما بخواهیم مثال دیگری بزنیم که مرحوم شهید هم متعرض اون شده، عرض میکنیم شرط ثبوت حرمت نکاح بین 2 طفل، یکی پسر بچه یکی دختر بچه، شرط ثبوت حرمت نکاح بین این 2 طفل این است که اینها شیر یک مرد رو بخورن. بنابراین اگر زن از شیر شوهر خود پسر بچه ای را شیر بدهد و طلاق بگیرد و ازدواج با مرد دیگری بکند و از شیر این شوهر دختر بچه ای را شیر دهد، آن 2 بچه به یک دیگر حرام نمی شوند، با هم برادر و خواهر رضاعی نمی شوند، چون صاحب شیر یکی نیست، صاحب شیر 2 شد. در مقابل مرحوم طبرسی فرموده یکی بودن مرد صاحب شیر شرط در ثبوت حرمت نیست، بلکه یکی بودن زن شیرده کافی است در ثبوت تحریم ولو مرد صاحب شیر متعدد باشه. این حرفی است که مرحوم طبرسی فرموده. خب بعد از اینکه مسائل رو عرض کردیم به این میپردازیم که خود رضا و شیر دادن خودش یک سری آداب و مستحباتی داره، اونها رو باید عرض کنیم. میفرماین که مستحب است زنی که برای شیر دادن انتخاب می شود، اگر انسان میخواد بچه‌شو بده کسی شیر بده، مستحب است اون زن این صفات رو داشته باشه، یکی عاقل باشه، مسلمان باشه، پاک دامن باشه، خوش اخلاق باشه، زیبا چهره باشه. بنابراین دایه گرفتن زن کافره کراهت داره، انسان یعنی مکروه بچه‌شو بده کسی شیر بده که کافره هست، مگر اینکه ضرورتی در کار باشه. و البته اگر به زن کافره داد بچه‌شو شیر بده، باید در زمان رضا از اکل خنزیر و شرب خمر اون زن جلوگیری کنه، و اینکه بچه‌شو بده اون زن منزلش ببره شیر بده، اینم کراهت داره، بچه رو بهش نده. و البته میفرمایند دایه گرفتن زن مجوسیه کراهت شدیدتر و غلیظتر و قویتری داره. انسان بچه‌شو نده به زنی که مجوسیه هست شیر بده. باز از آداب است این است که زنی را به دایگی بگیرد که شیرش از زناست، اینم کراهت داره. یعنی عرض میکنم که بچه‌شو بده به یک زنی که اون زن زنا کرده و از طریق زنا دارای شیر شده، این مکروهه. یا باز میفرمایند دایه گرفتن زنی که در دین خودش بدعت گذاره، اینم کراهت داره. و دایه گرفتن زنی که بد منظر است، کریه المنظر است، مثلا پیسی داره، صورتش آبله داره، اینم باز فرمودن کراهت داره. خب بعد از اینکه این آداب و شرایط رو عرض کردیم، عرض میکنیم وقتی شرایط تحریم رضا محقق شد، ازدواج افرادی بر بچه‌ای که شیر خورده کراهت دارد. خوب دقت بفرمایید، وقتی شرایط تحریم رضا محقق شد، ازدواج افرادی بر بچه‌ای که شیر خورده کراهت دارد. یکی زن شیرده، اون کراهت داره. دو مرد صاحب شیر. سه برادر زن شیرده. چهار برادر مرد صاحب شیر. پنج پدر زن شیرده و مرد صاحب شیر. شش پسر زن شیرده. هفت پسر مرد صاحب شیر. و هشتمین مورد که مشهور فقها فرموده اند این است که اون بچه نمیتواند با دختر مرد صاحب شیر ازدواج کند. البته در مقابل هم عده‌ای گفتن دختر مرد صاحب شیر بر پدر بچه شیر خورده حرام نیست، اینم عده‌ای فرمودن. و ها کذا پدر بچه شیرخوار نمیتواند ازدواج کند با دختر نسبی زن شیرده. خب مسئلتون، پسری که از زن شیر خورده، خوب دقت کنید، پسری از زن شیر خورده اگر خواهر رضاعی داشته باشد و برادر نسبی هم داشته باشد، آیا برادر نسبی می تواند با اون خواهر رضاعی او ازدواج کند یا نمی تواند؟ مشهور فقها ها جایز می دونن، اما شیخ طوسی فرموده حرام است. این هم یک مسئله. مسئله دیگر این است که اگر ازدواجی واقع شده باشد، سپس رضاع و شیر خوردن محقق شود، فرمودن که اون ازدواج باطل میشه. چجوری؟ مثلا اگر حسن آقایی دختر شیرخواره ای را عقد کرد، سپس مادر حسن اون دختر را به رضا کامل شیر داد، اینجا عقد باطل می شود. چرا؟ این دختر بر این حسن حرام ابدی می شود، چون این دختر خواهر رضایی حسن می شود. این هم یک مسئله. مسئله دیگر، کسی که یک زن کبیره و یک زن صغیره شیرخوار دارد، خب بفرمایید این آقاییست یه زن کبیره داره یک زن صغیره شیرخوار داره، اگر زن کبیره زن صغیره را شیر دهد، عقد هر دو زن باطل می شود. چرا؟ چون زن صغیره دختر رضاعی زن کبیره می شود و عقد کردن مادر و دختر رضاعی همزمان با هم حرام است. و اینجا در مقام هر و در مقام ما هر دو زن در عقد این آقا بوده، هم مادر و هم دختر او. بنابراین این ازدواج هم اشکال داره. حالا اگر زوج با زن کبیره نزدیکی کند، علاوه بر بطلان عقد اونها، اون دو تا زن بر این مرد حرام ابدی می شود. و اگر نزدیکی نکرده باشد، می فرماید فقط زن کبیره حرام ابدی می شود. اینم یک مسئله. مسئله دیگر، حکم شهادت دادن بر رضاعه. فرمودن شهادت دادن بر رضاع باید به اجمال نباشه، به نحو مفصل باید شهادت بده. حاکم شرع در مواردی میتواند حکم به رضاع کسی بکنه که شرعاً به واسطه شهادت دو تا مرد عادل یا چهار تا زن عادل خلاصه ثابت شود. حالا که شاهد میخواد بیاد شهادت بده که رضا محقق شده، باید شهادتش به تفصیل باشه، چون احتمال دارد که مبنای حاکم شرع با مبنای شاهد از نظر فقهی مختلف باشه، لذا باید به نحو تفصیل که در کتب فقهی و در خود کتاب لام مرحوم شهید ذکر کرده ذکر کنند. و اما کی شاهد میتونه شهادت بده؟ شاهدی میخواد شهادت بده که این بچه شیر خورده از این زن و فرزند رضاعی این زن میشه و این زن مادر رضاعی این بچه حساب میشه. فرمودن شاهد باید علم به حصول رضاع داشته باشه. خب از کجا علم پیدا کند رضا حاصل شده یا نه؟ فرمودن یک سری قرائن وجود داره، اگر اون قرائن بود از راه اونها علم پیدا میکند که رضاع محقق شده. اولا شاهد باید بداند دایه در اون حالی که شیر میدهد دارای شیر است، این برش محرز باشه. ثانیاً ببیند بچه پستان دایه رو به دهن گرفته. ثالثاً پستان دایه برای شاهد نمایان باشد. چهارمن ببیند بچه پستان را میمکد. و پنجمین قرینه این است که ببیند شیر به نحو جرعه جرعه از گلوی بچه وارد شکم بچه می شود. اینم به حمد الله تمام شد. بحث بعدی که مطرح می کنیم بحث مصاهرت هست. در اثر مصاهرت و زوجیت ازدواج با عده‌ای از زنها حرام می شود. حالا ما می شماریم افرادی که به واسطه زوجیت و ازدواج فامیل به صورت ازدواج با هم فامیل می شوند، یک سری افرادی ازدواجشون حرمت پیدا می کنه. خب اونهایی که با ازدواج، زنهایی که با ازدواج نکاح با اونها حرام می شود، اونا چه افرادی هستند؟ اول زن پدر و جد، این بر انسان حرامه. زنی که زوجه پدر یا زوجه یکی از اجداد انسانه، ازدواج با اونها همیشه و علل ابد حرام است. دو، ازدواج پدر با عروس خودش یا با زن نوه خودش باز حرام دائمی است. سه، ازدواج با مادر زنی که انسان با اون زن نزدیکی کرده. چهار، مادر زنی که مورد عقد واقع شده ولو نزدیکی نشده باشه، ازدواج با او حرامه. پنج، ازدواج با دختر زنی که از شوهر دیگرش باشد، یعنی به اصطلاح ربیبه. البته فرمودن اینجا حرمت در جایی است در مورد ربیبه که عرض کردیم ازدواج با دختر زنی که از شوهر دیگرش باشه این جایز نیست، این حرمت در جایی است که انسان با مادر اون دختر نزدیکی کرده باشه و الا حرمت نداره. و اما یک سری زنها هستن که جمعشون حرام است. دو مورد عرض میکنیم. یک، جمع بین دو خواهر حرام است، فرق نمی کند چه به عقد دائم دو خواهر رو عقد کند یا عقد موقت، یا یکی دائم باشه یکی موقت باشه، این حرمت داره. دو، اگر زن انسان عمه یا خاله دختری باشد، انسان نمیتواند با اون دختر ازدواج کند مگر با اجازه عمه یا خاله و دختر. و همچنین اگر زن انسان عمه یا خاله مادر دختری و یا عمه و خاله پدر دختری باشد، انسان نمیتواند با اون دختر ازدواج کند مگر با اجازه عمه یا اجازه خاله. آخرین مطلبی که در اینجا عرض میکنیم این است که اگر کسی با زنی اشتباهاً وطی و نزدیکی کرد، آیا مثل مصاهرت و ازدواج نشر حرمت می شود یا نمی شود؟ اگر با یک خانمی نزدیکی کرد اشتباهاً، مثلا آیا مادر اون زن بر این آقا حرام ابدی می شود یا نمی شود؟ مشهور گفتن بله، حرمت انتشار پیدا می کند. پس اگر با زنی زنا کند، یعنی البته مسئله که عرض کردیم اشتباهن، یک فرقش هم زناست، باز اشتباه وعتی کرده باشد یا با زنی زنا کرده باشد فرق نمی کند، چه اشتباه وعتی کرده باشد چه با زنی زنا کرده باشد، نشر حرمت می شود. اگر با زنی زنا کرد یا وطی به شبهه کرد، مادر اون زن بر این آقا حرام می شود. البته اگر زنا یا وطی به شبهه بعد از عقد واقع شود، فرمودن موجب حرمت نمی شود. بعد از این مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه مسائل بیستگانه ای رو مطرح فرموده اند، ما اونها رو عرض میکنیم. بعضی از مسائل مربوط به امام و عبید است که اونها حذف در زمان ما کاربردی نداره، ضرورتی برای خوندنش نیست مگر کسی بخواد نکات علمی اون مباحث رو بفهمد و بداند و الا مبتلا به نیست، لذا ما اونها رو عرض نمیکنیم. اگر کسی خواست اطلاعات در این زمینه داشته باشه میتونه به کتاب لمعه و سایر کتب فقهی مراجعه کنه. مسئله اولی که عرض میکنیم، اگر کسی مادر و دختر را در یک عقد به زوجیت خودش در بیاره و اونها را به یک صیغه عقد کند، خب عقد نکاح نسبت به هر دو، هم مادر هم دختر، باطل است. چرا؟ اولا در روایات نهی شده از جمع بین مادر و دختر. ثانیاً اگر بخوایم حکم به صحت کنیم، بگیم یکیشون صحیحه، یا باید هر دو صحیح باشه، که بالاتفاق اینجور نیست، هیچ کس قبول نداره هر دو عقد صحیح باشه، یا باید یکی صحیح باشه یکی باطل باشه، کدام صحیح کدام باطل، ترجیح بلا مرجح لازم میاد. پس فرض سوم میمونه که هر دو باطل باشن. خب هاکذا اگر کسی عقد دو خواهر را بخواند و جمع بین دو تا خواهر بکنه، اینجا هم باز دو تا قول وجود داره. یه عده قائلن نسبت به هر دو خواهر عقد باطله، یه عده هم گفتن نه عقد یکی صحیحه، مرد هر کدام را بخواد میتونه انتخاب کنه، لکن مرحوم شهید ثانی این قول دوم را نپذیرفته است. مسئله دوم، مردی که زن حره و آزاد داره آیا میتونه با کنیز ازدواج کنه یا نه؟ فرمودن مردی که زن حره و آزاد داره جایز نیست با کنیز ازدواج کنه، مگر در صورتی که زن آزاد و حره اش اذن و اجازه بده. حالا اگر اون مرد بدون اذن حره با کنیز ازدواج کنه، اینجا حکم شرعیش چیه؟ دو تا نظریه وجود دارند. مشهور گفتن صحت چنین ازدواجی معلق بر اجازه بعدی زن آزاد و حره است، و عده‌ای هم گفتن که عقد با کنیز بدون اجازه از زن حره مطلقا باطل است، چه زن بعدن اجازه بدهد یا اجازه ندهد. نکته بعد این است که فرمودن مرد آزاد با کنیز جایز نیست ازدواج کند، با دو شرط، یکی این که قدرت بر ازدواج با زن آزاد داشته باشه، یکی این که اگر قدرت ازدواج با زن آزاد رو نداره مطمئن است که به گناه و معصیت واقع نمی شود و دچار گناه نمی شود. البته اینا چون مسائلش خیلی مبتلا به نیست، ما به همین مقدار اکتفا می کنیم. و اما مسئله سوم که مسئله بسیار مهمی است، خواهش می‌کنم خوب با دقت به ذهن بسپارید. اون مسئله اینه، اگر مردی ازدواج کند با زنی که در عده است، فرق نمی‌کنه چه عده طلاق رجعی باشه، چه طلاق عده طلاق بائن باشه، عده وفات باشه، عده وطی به شبهه باشه، مطلقا اگر مردی با زنی که در عده دیگری هست ازدواج بخواد بکنه، این کار حرامی است. خب حالا اگر آمد و مردی این حرام رو مرتکب شد، ازدواج رو انجام داد با زنی که در عده است، حکم شرعیش چیه؟ عرض میکنیم مسئله دو صورت داره. تارتن این آقا علم به موضوع و حکم داشته و اقدام کرده، هم میدونسته زن در حال عده است، هم میدونسته ازدواج با چنین زنی حرام است. در این صورت هم عقد باطله، هم اون زن بر مرد حرام ابدی می شود. صورت دوم این است که جاهل به موضوع و حکم باشند، نه موضوع را می دانند، نمی داند که زن در حال عده است و نمی داند حکم را، نمی دونه که ازدواج با زن در حال عده حرام است. یا جاهل به یکی باشد، جاهل به موضوع فقط یا جاهل به حکم فقط. در این صورت فرمودن اگر بعد از ازدواج با اون زن نزدیکی کرده باشد، هم عقد باطل هم زن حرام ابدی می شود. اما اگر نزدیکی نشده فقط عقد باطل است و حرمت ابدی حاصل نمی شود. خب نکته دیگری که مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده اند این است که اگر فقط یکی علم داشت و دیگری جاهل بود نسبت به موضوع و حکم، یکی نسبت به موضوع و حکم عالمه، یکی جاهله، چجور؟ مثال میزنیم، مثلا مرد میداند زن در حال عده است و ازدواج با او حرام است، اما زن حرمت ازدواج را نمی دانست. اگر مرد عقد کرد، حرمت ابدی برای مرد ثابت می شود، اما برای زن ثابت نمی شود. لکن فرمودن زن نمی تواند بعد از عده تزویج با این مرد بکنه و اون ازدواج رو قبول بکنه، چون ازدواج برای اون مرد حرامه. این اگر بخواد تزویج کنه با اون مرد، اعانه بر اسم و کمکی بر گناه می شود. بعد فرمودن که می شود فرضی را تصور کرد که برای فرد جاهل مثل زن در مثالی که زدیم قبول ازدواج جایز باشد. چیکار کنیم؟ عرض می کنیم. یک، فرض کنیم زن ثبوت حرمت ابدی را برای مرد نداند، نمیداند که حرمت ابدی برای مرد میاره. ازدواج بعد از عده اشکال ندارد. دو، فرض کنیم برای زن جاهل مرد عاقد مشتبه شده باشد، در این دو مورد گفتن قبول ازدواج مانعی ندارد. مسئله بعد، اگر شوهر زنی فوت کند و زن آگاه به فوت شوهرش نباشد، اما مردی بخواهد با این خانم ازدواج کند و میداند شوهر این زن مرده، اگر این مرد با این زن ازدواج کرد، آیا حرمت ابدی ایجاد می شود یا نه؟ دو قول است. یه عده گفتن عقد باطل است اما حرمت ابدی ایجاد نمی شود. قول دوم این است که موجب حرمت ابدی می شود. و اما مسئله دیگر، اگر کسی با زن شوهردار ازدواج کند، آیا موجب حرمت ابدی می شود یا نمی شود؟ خب اینجا عرض می کنیم که فرمودن دو تا قول وجود دارد. قول اول این است که موجب حرمت ابدی میشد به طریق اولا. چرا؟ چون در زن معتده میگفتیم حرمت ابدی میاره ازدواج، به خاطر این است که اون زن بعد از طلاق هنوز اون علاقه زوجیتش قطع نشده. خب این علاقه زوجیت در مقام ما به طریق اولا و محکمتری وجود داره، زن و شوهر با هم هستن. قول دوم این است که موجب حرمت ابدی نمی شود. خب آقای شهید ثانی، شما این رو قبول دارید یا نه؟ شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه تفصیل داده، فرموده اگر مرد با زن شوهردار ازدواج کند و نمی داند که این زن شوهر دارد، یا می داند شوهر دارد اما نمی داند ازدواج با او حرام است و نزدیکی هم نکرده باشه، اینجا نکاح باطل است ولی حرمت ابدی بین زن و مرد حاصل نمی شود. و اما اگر مرد می داند زن شوهر دارد و می داند ازدواج با این زن حرام است و نزدیکی هم کرد، در این صورت حرمت ابدی حاصل می شود. مسئله بعد، آیا زن معتده بعد از اون که به او دخول شد و عقد را هم گفتیم باطل است؟ یعنی کسی با زن معتده ازدواج کرد، زنی که در عده هست ازدواج کرد و دخول انجام داد، خب عقد گفتیم باطله. خب سوال اینه، اون زن استحقاق مهر از مرد وطی کننده را دارد یا ندارد؟ فرمودن اگر زن جاهل به حرمت عقد باشد، استحقاق مهر را دارد. اما آیا استحقاق مهری رو دارد که در عقد با اون مرد تعیین کرده بودن، یا مهر المثل را استحقاق دارد؟ شهید ثانی فرموده مستحق مهر المثل است. عده‌ای گفتن نه، همون مهری که در عقد تعیین شده مستحق است، اونو میتونه بگیره. و در ادامه عرض میکنیم اگر مردی با زنی زنا کند آیا ازدواج با اون زن جایز یا نه؟ فرمودن که اگر مردی با زنی زنا کند ازدواج با او حرمتی نداره مگر اینکه زن شوهر داشته باشد، چه به عقد موقت یا به عقد دائم، که زنا موجب حرمت ابدی می شود. نکته دیگر، ازدواج با زنی که زنا داده حرام نیست، اما ازدواج با او کراهت دارد، هم بر زانی و هم بر دیگران کراهت داره. البته حرام نیست و جایز است. دلیل جواز در این صورت همون اصل حلیت و روایته. لکن عده‌ای گفتن ازدواج با مرد زانی حرام است مگر اینکه زن توبه کند. مسئله بعد، اگر مردی همسری دارد که العیاذ بالله به دیگران زنا می دهد، آیا بر شوهر خودش حرام می شود یا نه؟ دو قول وجود دارد. فرموده از قول اصح این است که حرام ابدی نمی شود، چون اصل عدم حرمته، روایت هم داریم. اما قول دوم این است که گفته شده در صورت اصرار و تکرار عمل اون زن بر شوهر حرام می شود. خب این چهار مسئله رو تا اینجا عرض کردیم. اما مسئله پنجم باز مسئله مهمیه و مورد ابتلا هست. اگر کسی العیاذ بالله با پسر نابالغ یا با مرد کاملی لواط کنه، فرمودن مادر و دختر و خواهر اون مفعول بر شخص فاعل حرام ابدی می شود. حالا اون مفعول، اون کسی که با او وعتی شده، زنده باشد یا مرده باشد فرقی هم نمی کنه. و البته این رو هم عرض کنیم، حرمت ازدواج در جایی است که لواط قبل از ازدواج صورت گرفته باشه، اما اگر بعد العقد لواط بکنن حرمتی به وجود نمیاد. مسئله شش، کسی که در حال احرام است اگر زنی را عقد کند، زن بر او حرام ابدی می شود ولو نزدیکی نکرده باشد، اما اگر نمیدونست در حال احرام عقد کردن حرامه، زن حرام ابدی نمی شود. مسئله هفت که روشنم هست، برای مرد آزاد و حر جایز نیست بیش از چهار زن دائمی داشته باشه، اما عقد موقت تعدادش منحصر در عدد معین نیست، هر مقدار که بخواد میتونه زن صیغه‌ای داشته باشه. مسئله هشتم، مردی که چهار زن دائمی دارد اگر یکی را طلاق رجعی بدهد، تا زمانی که عده اون زن سپری نشده نمیتواند با زن دیگری ازدواج کند. چرا؟ چون المطلقت رجعیتن زوجتون، طلاق رجعی هنوز حکم زوجیت رو داره، این اگر بخواد با یک کس دیگه ازدواج بکنه در واقع پنج تا زن داره دائمی و این حرام جایز نیست. و هاکذا اگر مردی زنش را طلاق رجعی بدهد، در مدت عده نمیتواند با خواهر اون زن ازدواج کند، چون جمع بین الاختین می شود، اون مطلقه رجعی هنوز حکم زن این آقا رو دارد. اما در هر دو موردی که عرض کردیم اگر طلاق طلاق باین باشد، ازدواج مرد مانعی ندارد، اما فرمودن کراهت شدید دارد. مسئله نهم و آخرین مسئله‌ای که در این جلسه عرض می کنیم این است که اگر مردی زن خودش رو سه بار طلاق بده، بعد از طلاق بار اول و بار دوم دوباره به زنش رجوع کنه و بعد این رو طلاق بده، بعد از طلاق سوم این زن بر مردش حرام میشه مگر اینکه محلل بیاد، یعنی اون زن با مرد دیگری ازدواج کنه و نزدیکی هم بکند و بعد از او طلاق بگیره، این مرد میتونه با اون زن ازدواج کنه. و ها کذا فرمودن اگر مردی زن دائمی خودش را 9 طلاق عدی بدهد، اون زن بعد از طلاق 9 بر مرد حرام ابدی می شود. این 10 تا مسئله که تا اینجا عرض کردیم، انشالله خوب اینها رو به ذهن بسپارید، مسائل بسیار مهمی است و البته با فتاوای مراجع روز هم تطبیق کنید، مسئله رو یاد بگیرید و به دیگران هم یاد بدید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.